به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی، درود بر شما، سلام گرم ما رو بپذیرید. انشالله که حالتون خوب هست و امروز هم فرصت دارید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. توفیق پیدا کردیم امروز هم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی باشیم، نویسنده، محقق و کارشناس در حوزه تاریخ اسلام، که در برنامه‌های گذشته هم از بیانات ایشون استفاده کردیم، به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ دادند. جناب استاد پیشوایی، در ابتدای برنامه امروز من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بله، انشالله شما هم حالتون خوب هست و از این که منت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید ما تشکر میکنیم.
خیلی لطف کردید.
و اما عزیزان شنونده، شما میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات تاریخی خودتون رو برای این برنامه ارسال بکنید، انشالله در برنامه به نوبت با اونها بپردازیم، یکی یکی اونها رو مطرح کنیم و جناب استاد سوالات شما رو پاسخ بدن. نشانی برنامه رو یادداشت بفرمایید. شما میتونید نامه های خودتون رو به این نشانی ارسال کنید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. میتونید از طریق شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هم با ما در ارتباط باشید، از این طریق صدای گرم خودتون رو به ما برسونید، انشالله در برنامه صدای شما رو پخش کنیم و به این ترتیب سوالاتتون رو پاسخ بدیم: 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. اینا شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف بودن. خب اجازه بدید دیگه بیش از این مقدمه برنامه رو طولانی نکنیم و بپردازیم به موضوع اصلی برنامه بعد از شنیدن یک میان برنامه کوتاه.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، در هفته قرار گرفتیم که میلاد پربرکت آقا امام زمان منجی عالم بشریت رو در پیش رو داریم. درباره این موضوع مهم حالا به عنوان بحث مقدماتی و ورودی شما مطالبی رو مطرح بفرمایید. تولد مسعود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف.
بله، پیشاپیش این میلاد فرخنده و مبارک را خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی و همه پیروان اهل بیت و همه منتظران حقیقی مهدی موعود علیه الصلاه و السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم انشاءالله خداوند متعال ما را از منتظران واقعی قرار بده. طبعا انتظار واقعی لوازمی داره و اون اجر و مزدی که برای انتظار در زمان غیبت کبرا مطرح شده طبعا ناظر به منتظران واقعیه، که یکی از این لوازم انتظار واقعی اینه که به وظایف فعلی خودشون عمل کنن. به اصطلاح از زمین سازان ظهور منجی بشریت حضرت مهدی علیه السلام باشن. بله، روز بسیار فرخنده و مبارکه و خداوند متعال انشالله این عید سعید و روز فرخنده را بر همه منتظران انشالله مبارک و فرخنده بگردن.
بله، جا داره که بنده هم این روز فرخنده و مسعود رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض بکنم.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بی شما، نفسامون بوی خوب یاس میده، چشمام اسم نرگسای بیقرار، معنی وجود ما یک کلمه است، انتظار و انتظار و انتظار، میرسه منجی ما بدون شرک، اون که معنی شکوفا شدنه،
مثل گل توی چشای عاشقا،
مثل خاری توی چشم دشمنه.
جناب استاد پیشوایی، یکی از سوالاتی که به برنامه امروز رسیده این هست که راجع به نحوه به قدرت رسیدن عباسیان پرسیدن، چگونگی به حکومت رسیدن عباسیان رو خواستن که توضیح بدین.
بله بسیار. البته جواب این سوال همجور که جناب عالی و افراد اهل مطالعه و اهل فضل به خوبی میدانن، جواب این سوال خیلی مفصله.
بله.
و بخواد حق مطلب ادا بشه در این برنامه فشرده نمی گنجه، ولی من سعی میکنم به اختصار رؤوس مطالب را عرض کنم. اجمالا میدونیم که سلسله منفور و پلید بنی امیه در سال 132 هجری با قیام بنی عباس منقرض شد و حکومت عباسیان که از نسل عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا بودن، اینا به قدرت رسیدن. سوال این شنونده عزیز و گرامی اینه که چگونه شد که اینا توانستن بنی امیه را شکست بدن و اونا را منقریض کنن و به حکومت برسن. در اینجا چند نکته کلیدی و مهم لازمه عرض کنم. اولیش اینه که مبارزه اصلی را با بنی امیه علویان و سادات علوی و نسل امیرالمومنین علی علیه السلام کردن، فشارها تحمل کردن، شهید دادن که در رأس اونها ابی عبدالله الحسین علیه السلام بوده، بعد زید ابن علی ابن الحسین پسر امام سجاد علیه السلام بوده، پسر زید یحیی بوده و دیگران و دیگران شهید دادن، زندان رفتن، فشار تحمل کردن، هزینه سنگین پرداختن. حدود 90 سال حکومت بنی امیه طول کشید. در واقع حکومت اینا را از سال 40 هجری حساب میکنن. از سال 40 هجری که معاویه بعد از صلح تحمیلی با امام حسن سلام الله به اصطلاح رسماً به خلافت رسید و به کل کشور اسلام حکومت کرد، از سال 40 که حساب کنیم تا سال 132 هجری میشه حدود 90 سال 92 سال. در این 90 سال مبارزه اصلی را و مبارزه اولیه را علویان انجام دادند. لکن در اواخر عباسیان آمدند، به تعبیر امروز موج سواری کردن، بر این مبارزات سوار شدن و آمدن شریک شدن با علویان و همراهی کردن و با فرصت طلبی ها و زرنگی هایی که انجام دادن، بعد ممکنه توضیح ارز کنم، مسلط شدن و اوضاع را به نفع خودشون تمام کردن و نتیجتاً وقتی این نهضت و انقلاب به فیروزی رسید، رهبری انقلاب و زمامداری انقلاب و نهایتاً خلافت را هم اونها به عهده گرفتند. لکن زحمات اصلی را علویان کشیدند. یه دلیلش هم اینه که علویان مقدم بودن. سادات حسن و سادات حسینی در تاریخ به صورت مشخص ذکر شده که یکی دو بار سران حکومت عباسی که بعد به خلافت رسیدن، مثل ابوالعباس صفا که بعدا اولین خلیفه عباسی شد، همچنین ابو جعفر منصور دوانیقی، اینا با محمد نفس زکیه که از سادات حسنی بود یه بار بیعت کردن. چون مدتی عرض میکنم بنی عباس هم آمدن همکاری کردن با علویان، در یه جمعی اینا جمع شده بودن در ابوا، در محلی بین مکه و مدینه، جلسه سری بود، زمان مبارزات پنهانی و زیرزمینی بود. و جمع شدن و اونجا گفتن که ما باید یک نفر را معین کنیم، نامزد خلافت باشه، رهبر انقلاب باشه، بقیه در کنار او فعالیت کنیم و اگر انقلاب پیروزی رسید همه با او بیعت کنیم. و اون جمع و مخصوصا ابو جعفر منصور دوانیقی اشاره کرد به محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام که نوه حسن مثنا بود، گفت هیچ کس لیاقت و نفوذ کلمه و صلاحیت این شخص محمد نصر زکیره نداره.
بله.
در اون جلسه سری بیعت کردن با محمد نصر زکیه. خوبه همینجا بدانیم که بعدا همین محمد نصر زکیه به وسیله همین ابو جعفر منصور دوانیقی بله. کشته شد و به شهادت رسید. در هر صورت اون زمان با هم همکاری میکردن، ولی سابقه مبارزات با علویان بود. عباسیان آمدن شرکت کردند در نهضت و با هم همکاری کردند. بحث شده که عوامل انقراض بنی امیه چی بوده؟ چرا این رژیم اینجوری واژگون شد؟ ده 15 تا عامل کمتر بیشتر شمردن که اینا هر کدوم به سهم خودش در تزلزل حکومت اینا مؤثر بوده، ولی چند عامل تأثیر بزرگی داشته. یکی اختلافات درونی و نژادی اینا بین تیره قیسی و یمانی، در بین بنی امیه یک اختلاف درونی اتفاق افتاد، رخ داد. کسانی که از یمن بودن و کسانی که از مکه بودن، بین اینا رقابت به وجود آمد و اینا کارهای همدیگر رو خونسا می کردن، درگیری داخل بینشون به وجود می آمد، قدرت مجموع قدرت سلسله بنی امیه را تضعیف می کردن. این عامل بسیار موثری بوده. از عوامل بیرونی حتما دو عامل بسیار موثر بوده. یکی تحقیر موالی از طرف بنی امیه، این تحقیر عجم غیر عرب ها. قبلا هم در بعضی از برنامه به مناسبت عرض کردم که ثابت شده که دولت بنی امیه دولت عربی بوده و اینا تفکر نژاد پرستانه داشتن و غیر عرب را قبول نداشتن. اون زمان غیر عرب را موالی می گفتن که عمدتا شامل ایرانی هم می شد، ولی اختصاص به ایرانی نداشت. هر چه غیر عرب بود می گفتن موالی. موالی را تأخیر می کردن، از حقوق اجتماعی موالی محروم بودن، به مناسب مهم اینا هیچ وقت دسترسی پیدا نمی کردن. با یک زن عرب، حتی زن بادیانشین، حق نداشتن ازدواج کنن. بسیار تأخیر می کردن موالی را. موالی از ناحیه اینا بسیار رنج می بردن و از اینا عقده داشتن. این خیلی مهم بود در جلب عواطف ایرانی ها. و اگر بعدا می‌بینیم ابو مسلم خراسانی از خراسان، از شرق اون روز کشور اسلامی و از منطقه از ایران اون روز برخواستن، یه جهتش این بود ایرانی ها و موالی دلخوشی از حکومت نژاد پرستانه اموی نداشت. عامل مهم دیگه مظلومیت اهل بیت بود به وسیله بنی امیه. خب مردم اون روز فراموش نکرده بودن شهادت حسین ابن علی علیه السلام، مظلومیتی که بر اهل بیت روا داشته بودن، همجور که اشاره کردم شهادت جانگداز زید ابن علی ابن الحسین در زمان هشام ابن عبدالملک، شهادت پسرش یحیی ابن زید و فشاری که بر سادات و علویان وارد شده بود، مردم اینا را به یاد داشتن. عباسیان از اول که شروع کردن به مبارزات سیاسی، به مبلغانشون که در کسوت تجارت و سوداگر و مسافر و جهانگرد و امثال اینا رفت آمد میکردن ولی مخفیانه بر ضد بنی امیه کار میکردن، به اینا آموزش میدادن، میگفتن که هر جا که رفتید معایب کار بنی امیه رو بگید و مردم را متوجه معایب اینا بکنید و اینا را وصل کنید به مظلومیت بنی هاشم. شهدایی که از بنی هاشم، اونا میگفتن عموزادگان، از عموزادگان ما اینا مظلوم کردن، شهید کردن، رو اینا هم تکیه کنید. این عامل هم عامل بسیار مهمی بوده در برانگیختن عواطف مردم مسلمان بر ضد بنی امیه. میشه گفت که در کل دوران مبارزات بنی عباس این گروه از این دوتا عامل، یعنی محرومیت و مظلومیتی که نسبت به موالی و مسلمانان عجم روا می‌داشتند و مظلومیت اهل بیت، از این دوتا عامل در مقام تبلیغات به عنوان سکوی پریش استفاده کردن. بسیار از این دوتا بهره برداری کردن. بنابراین این یه نکته بود. نکته دوم اینه که ابتدا مبارزات هر دو دسته، یعنی علویان و بنی عباس، مبارزات سیاسی بود، یعنی زیرزمینی بود، مبلغین میفرستادن به مناطق مختلف، کار فکری میکردن، کار ایدئولوژیکی میکردن، اموالی جمع‌آوری میکردن از علاقمندان اینها، صرف تبلیغات میکردن و این تبلیغات و حرکت از زمان هشام ابن عبدالملک از صده هجری به اصطلاح وارد نقطه جدیدی شد. میگن اولین بار بود که حکومت هشام ابن عبدالملک تضعیف شد. از زمان تضعیف حکومت بنی امیه در زمان هشام ابن عبدالملک در رأس صده هجری، در اون زمانها حکومت بنی امیه تضعیف شد، اینا قوت بیشتری بخشیدن به تبلیغاتشون، به بیدارگری بیشتر پرداختن، کاری ایدئولوژی بیشتر کردن، تا اون که در سال 129 هجری وارد فاز نظامی شد.
بله.
در واقع 3 سال پیش از پیروزی انقلاب عباسی.
بله.
از سال 129 هجری وارد فاز نظامی شد، یعنی وارد فاز عملیات مسلحانه شد. در این مدت بنی عباس همچنین با همکاری بنی هاشم، اینا 2 نقطه نفوذ داشتن، یکی خراسان بود در ایران، یکی کوفه بود که سابقه تشیع داشت.
بله.
در عراق و کوفه به خاطر سوابق تشیعشون و طرفدار از اهل بیت، در ایران و خراسان به خاطر تحقیری که اینا از بنی امیه تحمل کرده بودن. این 2 نقطه در واقع پایگاه اینا بود. و ابو مسلم خراسانی یکی از تربیت شدگان اینها بود. اینا تربیت کرده بودن. مورخان ما تصریح میکنند که ما اگر خیال کنیم که این قیام عباسیان را مثلا ابو مسلم خراسانی به ثمر رسون، این ساده اندیشیه. اینا کارای بزرگ کرده بودن و ابو مسلم خراسانی یکی از ابزار،
یک بخشش رو بالاخره
به عهده گرفت، بخش نظامی رو به عهده گرفت، مطابق قراری که داشتن در یکی از روستاهای خراسان که اسمش در تاریخ هست قرار گذاشتن و روز عید فطر اولین پرچم‌ها رو اونجا برافراشتن و به طرف غرب، یعنی به طرف عراق و که مثلا برن به شام، به سمت عراق و کرمانشاه امروز ایران حرکت کردن و پرچم‌هاشون هم پرچم سیاه انتخاب کردن. حالا چرا سیاه انتخاب کردن محل بحثه و به این مناسبت به اینا سیاه جامگان هم میگفتن. شعاراشون هم شعارهای اسلامی بود، مثلا در پرچمهاشون آیه جهاد را نوشته بودن، اذن للذین
یقاتلون
بانهم ظلموا، خداوند این آیه جهاد از آیات قرآن مجید که کسانی که مظلوم واقع شدن اینا خداوند متعال به اینا اجازه جهاد داده شده. شعاراشون شعار اسلامی بود و یک شعارم که سر زبانها انداخته بودن زیاد روش کار میکردن، شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم بود. الرضا من فکر میکنم در اینجا مصدر به معنی مفعول، چون مصدر گاهی به معنی فاعل میاد، گاهی به معنی مصدر، گاهی به معنی مفعول. الرضا یعنی از شخص المرضی من آل محمد، بله. شخصی که مورد رضایت و انتخاب و مورد پسند مردم باشه از آل محمد، این خلیفه ما خواهد شد،
بله.
ولی با زرنگی معینی میکردن،
نگفتن کیه،
نگفتن کیه، بله. به صورت کلی مطرح میکردن که بعد با خودشون تطبیق دادن، نه مثلا با امام صادق سلام الله که امام وقت بود. این الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله من بسیار مؤثر بود، بنابراین با شعار الرضا من آل محمد، با شعار آیه جهاد که در پرچماشون نوشته بودن، حرکت کردن به سمت غرب در منطقه موصل و مثلا سی فرسخی کوفه و در کنار رودخانه‌ای به نام رودخانه زاب، اینا با هم درگیر شدن. اون زمان خلیفه اموی که آخرین خلیفه شون بود مروان ابن محمد بود. میگن مروان از قابل ترین خلفای بنی امیه بوده،
آخریشون،
آدم بسیار با لیاقت و با صلاحیتی بوده، منتها از بد حادثه این در بدترین زمان، در بدترین زمان نسبت به بنی امیه به حکومت رسیده بود، ولذا تدابیر این به جایی نرسید. میگن این آدم بسیار با استقامتی بوده، ولذا بهش گفتن مروان حمار. این را هم از نظر حماقت خواستن به این بگن، ولی در واقع خوبی اون را در این قالب، چون قلم در کف دشمن بوده، خواستن بگن آدم بسیار با استقامتی بوده، آدم بسیار با استقامتی بوده و در برابر ضربات و فشارها مقاومت میکرده، ولی چون کار از کار گذشته بود در کنار رودخانه زاب سپاه مروان بن محمد، مروان حمار، با اینکه تعدادش چند برابر سپاه عباسیان بود شکست خورد و خود مروان فرار کرد مخفیانه، رفت به شام و از شام گریخ رفت به مصر و در اونجا کشته شد، به وسیله شخصی کشته شد، ترور شد. و اینجوری بود که سپاه ابو مسلم خراسانی پیشروی کردن و رفتن در عراق با ابوالعباس صفا، برادر ابو جعفر منصور دوانیقی، یکی از رهبران قیام عباسی، بیعت کردن و این در سال 132 هجری بوده. این اجمال و دورنمایی از پیروزی انقلاب عباسیان بوده که البته اون شعار الرضا من آل محمد که به صورت کلی بود، این را دیگه تطبیق دادن با ابوالعباس صفا و آل ابی طالب و سادات علوی را کنار زدن. سهل بعدا که زیر پاشون محکم شد، صد بار بدتر از بنی امیه با اینا رفتار کرد.
بله، خب تشکر میکنیم، امیدواریم که عزیزان شنونده همچون ما از بیانات شما استفاده کرده باشند. با ما همچنان همراه باشید.
صل على محمد صل على سلام علیکم، داوود بودستانی از شهر ری. لطفا از آجابا پیشوایی سوال بکنی همون دیوار مستجار که در کعبه هسته، آقا از دلی از همونجا متولد شد و از همونجا بیرون اومدن؟ خیلی متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از آقای گلستانی از شهر ری. و اما جناب استاد پیشوایی سوال واضح بود، این بله. دیوار مستجاری که در کعبه هست، آیا بله. حضرت علی از همونجا اومدن بیرون؟
بله، نوعا کسانی که این عمل خارق العاده را که به اراده خداوند متعال صورت گیره و دیوار کعبه در جایی که الان هم مسلمان هم میدونن شکافته شد و فاطمه بنت اسد مادر علی علیه السلام که اون زمان در کنار کعبه درد زایمان گرفته بود و به خدا متوسل شد، میگن همونجا که دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و اونجا نوزاد شد به دنیا آورد، بعدم از همونجا مجددا دیوار شکافته شد به اراده خداوند متعال و ایشون بیرون آمد.
سوالی که پیش بیاد، آیا این منفرد هست یا به قول من تنها حضرت علیه که در خانه کعبه متولد شده؟ آیا خبر دیگه از این لحاظ داره؟
بله، مورخان می نویسن، مخصوصا حتی مورخان اهل سنت هم، کسانی که این قضیه رو نوشتن، از مورخان اهل سنت هم افراد متعددی داریم که تصریح می کنن میگن ولد فی کعبه یا ولد فی بیت الله، مثل سبت بن جوزی در تذکرت الخواص، مثل مسعودی در مروج الزهر و دیگران و دیگران نوشتن و بعضی هاشون تصریح میکنن که پیش از علی علیه السلام لم یولد احدون فی کعبه. تصریح میکنن به دنبال این که مینویسن علی علیه السلام در کعبه متولد شد، بعدش تصریح میکنن که قبل از علی علیه السلام احدی در کعبه متولد نشده.
بسیار خوب. عزیزان شنونده، ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. جناب استاد پیشوایی، سوالی هست در اختیار بنده قرار گرفته. عزیزی پرسیدن که شهادت ثالثه اذان، اشهد ان علی ام ولی الله، از چه زمانی در اذان وارد شده؟ ایشون پرسیدن که آیا زمان پیغمبر این اتفاق صورت گرفته یا در دوره امام صادق علیه السلام که شیعیان شروع کردن به این که بگن اشهد ان علی ام ولی الله در اذان؟
سوال اینه که از کی شهادت به ولایت علی علیه السلام را هم هنگام اذان میگفتن؟ این شروعش کی بوده؟ جوابش اینه که مرحوم صدوق که در سال 381 فوت کرده، یعنی در قرن چهارم زندگی میکرده، در زمان صدوق رحمت الله علیه این امر بوده، یعنی ایده‌ای در اذان همراه از آن شهادت به ولایت علی علیه السلام هم می دادن، یعنی اشهد ان علی ام ولی الله را می گفتن. به این مناسبت که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر الفقی در بحث از آن و در بعضی کتاب دیگه شون از این قضیه یاد کرده، چون از این قضیه یاد کرده میدونیم که اون زمان بوده چنین چیزی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 امیر المؤمنین مولا علی علی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوالی به
برای من پیش اومده که این داستان بلعم و باعو رو که به اصطلاح توی تفسیر نمونه اومده، واسه ببینم این شخصیت بیشتر به اصطلاح توضیح بدن که ببینم چه جوری بوده که این میگن دنیا طلب بوده، چون توی تفسیر مثلا خیلی خلاصه نوشته فقط دنیا طلب هستن.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، سوال این خواهر گرامی رو شنیدیم. بلعم باعورا،
بله،
این کی بوده؟ چه شخصیتی داشته؟ آیا دنیا طلب بوده همونطور که در بعضی از تفاسیر نوشته شده؟ و ماجراهای مربوط به این رو خلاصه مورد سوال بوده که بفرمایید.
بله، همجور که ایشون اشاره کردن در تفسیرها مطرح شده، در تفسیرها در تفسیر سوره اعراف آیه 175 از یک شخصی که ابتدا خداوند متعال آیات به او داده بوده ولی کارایی کرد که از این آیات خداوند متعال محروم شد و به اصطلاح بد عاقبت شد و از گمراهان شد، خداوند متعال در این آیه از چنین شخصی یاد میکنه. آیه شریفه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بلعم باعورا را در تفسیر این آیه مطرح میکنه. ترجمه این آیه شریف به صورت مختصر اینه که خداوند متعال به رسول خدا میفرماید که و خبر بزرگ کسی را بر آنان بخوان، یعنی بر مسلمان، و خبر بزرگ کسی را بر آنان بخوان که آیات و نشانه های من را به اون کس داده بودیم، یعنی معلوم میشه شخص خیلی بزرگی بوده، ولی او خود را از اونا توهی ساخت، یعنی کارایی کرد که آیات خدا را از دست داد و از اون صلاحیت دیگه معزول شد و شیطان در پس افتاد، شیطان از او پیروی کرد و از گمراهان شد. این چی بوده که خداوند متعال به رسول خدا می‌فرماید که سرنوشت او را و وضع او را برای مردم بازگو کن؟ در شأن نزول یا سبب نزول آیه شریفه، یعنی آیه 175 از سوره اعراف، میگن شخصی بوده به نام بلعم باعور یا بلعم باعورا. لکن این شخص چیکاره بوده و چیکار کرد و دنیا پرستیش چگونه بوده؟ مسلمه که دنیا پرست بوده و اغوا شد و فریفته شد و گول خورد و کارش هم به گمراهی کشید، این مسلمه. ولی چگونه شد و جزئیات کارش چگونه بود شدیداً مورد اختلافه. و اگر این خواهر گرامی سوال کننده محترم می‌فرمایند در تفسیر نمونه به اختصار برگزار شده، دلیلش اینه جزئیات این قضیه، حتی آیا این بوده یا شخص دیگه بوده، شدیداً مورد اختلافه. و مشکل دیگه هم اینه که راوی تفاصیل این قضیه بلعم باعور معمولاً راویان اسرائیلیات هم، مثل کعب الاحبار و وهب ابن منبه، و چون قضیه این در تورات هم آمده، این قضیه این شخص در تورات
هم تورات هم هست،
در تورات هم آمده، در تورات امروز هم هست، منتها اونجا قضیه گمراهشناش نیست، اونجا قیچی شده، به نوعی در تورات تبرئه شده این شخص. چون راویاش هم از راویای اسرائیلیات، نتونستن مورخانی که اهل نظر بودن نتونستن زیاد اعتماد کنن و تفاصیل را نقل کنن، تفاصیل هم یگونه نیست، اختلاف داره. تو اونجا که من اطلاع دارم گویا سیوطی در تفسیر درالمنثور همه این اقوال و قضایا و داستانا را جمع کرده. اگر این خواهر محترم بتونن از متن عربی هم استفاده کنن، میتونن به تفسیر درالمنثور سیوطی مراجعه کنن. اما من به عنوان نمونه یکی از اقوال را عرض میکنم. یکی از اقوال در مورد بلعم باعور اینه که میگن این شخصی بوده مستجاب و دعوه بوده، یعنی عابد بوده، صالح بوده، و از جمله مزایای این بوده که مستجاب و دعوه بوده، دعاهاش مستجاب میشده. در جنگی که و اختلافی که بین حضرت موسی و بنی اسرائیل با دشمنانشون پیش آمد، دشمنان حضرت موسی رفتن پیش این شخص گفتن به در مورد موسی نفرین کن، تو مستجاب الدعوه هستی، در مورد موسی نفرین کن که ما او را شکست بدیم. من نمیتونم و یعنی قبول نداشت، که جایز نیست من در مورد حضرت موسی و بنی اسرائیل نفرین کنم، اصلا من مجاز نیستم در این کار. در وضع نقل آمده که هر بار خواست نفرین کنه زبانش نمیچرخید، بر میگشت اون عملا دشمنان حضرت موسی را نفرین میکرد. اونا خیلی این شخص را وسوسه کردن، زیر پاش نشستن، به اصطلاح این را اغوا کردن و شستشوی مغزی دادن. این گفت که من نمیتونم، عرض میکنم این یکی از نقلاست، گفت من نمیتونم و مجاز نیستم در مورد موسی و سپاه او نفرین کنم، ولی یه چیز یاد شما میدم. حالا این اگر درست باشه این خودش آموزنده است.
بله.
گفت که اینا لشکر موسی، اینا مسافرن، مدتی از زناشون جدا شدن، شما زنا را ببرید تو لشکر اینا پخش کنید، اینا مرتکب عمل نامشروع می شوند. مرتکب عمل نامشروعی که شدن اینا دچار عذاب الهی می شوند. همین باعث میشه که اینا شکست بخورن و این یه نقشه شیطانی بودن، تهاجم فرهنگی که امروز میگن
اشاعه
فحشا و آلودگی و ابتذال، و اونم همین کار را کردن، زنانی را آوردن وارد لشکر حضرت موسی یا بنی اسرائیل کردن و اینها مبتلا به فحشا شدن و بیماری هایی در بین اینها شایع شد. و حالا مطابق نقل عرض میکنم، نمیتونه بگیم دقیقا همجوره، میگن 70,000 نفر از اینها در اثر همین گرفتاری ها و ابتلاعات از بین رفتن و نتیجتا شکست خوردن.
بله.
اگر این درست باشه میگن خب این به هر حال این اغوا شد و در برابر تطمیع اون قوم تسلیم شد و لذا خداوند متعال اون برکات و معنویاتی که به او داده بود خداوند متعال از او سلب کرد، یعنی این خودش باعث شد، خدا میگه فنسلخه، این خودش بیرون آمد، یعنی اون وضعیت را از دست داد و کارش به گمراهی کشید. حالا چه مورد این آیه بلعم باور یا بلعم باورا باشه؟ از بعضی از روایات ما برمیاد که این بوده، چون که من در روایات دیدم یکی از غالیان زمان امام باقر و امام صادق سلام علیه شخصی بوده به نام مغیرت ابن سعید. این از غالیان یعنی اهل غلوب بوده و آدم گمراهی بوده و از طرف امام این طرد شد، از این را تکذیب کرد، این افرادی را از دوستان خودش وارد شاگردان امام صادق سلام علیه می کرد، اینا چیزایی از محضر امام یاد می گرفتن در اختیار مغیره می زاشتن، مغیره به این احادیث دست می برد و مطابق میلش تغییرات درش می داد و اینا را منسوب می کرد به امام و این خیلی در اون زمان برای ائمه ما گرفتاری درست کرد و لذا مغیره بن سعید از رانده شدگان تابلودار امام صادق سلام علیه. هر جا چیزی او نقل کرده باشه علمای ما قبول نمی کنه. در بعضی از روایات مغیره بن سعید تشبیه شده به بلعم. می فرمایند که مغیره بن سعید مثل بلعم بود، یعنی اولش خوب بود، جز شایدان امام صادق سلام علیه بود ولی دینش را فروخت. پیام این آیه این مهمه برای این خواهر گرامی و امثالشون، پیام آیه مهمه. آیه میخواد بگه یا رسول الله بگو که اون شخص در چه وضعیتی قرار داشت، در اون رتبه بالای معنویت مستجاب و دعوه، خداوند متعال آیات و نشانه هایی به او داده بود، جایگاه معنوی بسیار بالایی داشت، ولی این دنیا پرستی کرد و اغوا شد و بد عاقبت شد و از گمراهی سر در آورد و این باید عبرت باشه برای همه دانشمندانی که نیان یه وقت علمشون را و معنویتشون را بفروشن، نیان سقوط معنوی بکنن، نیان سقوط اخلاقی کنن.
مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه بیانی داره، اون زمان میفرمود یا نوشته بود که امروز، یعنی اون زمان، زمان ما همجوره، امروز بهترین دانشمندان و برجسته ترین دانشمندان دانششون را در اختیار اسلحه سازی و سلاح‌های ویرانگر مصرف میکنند و بزرگترین و درشترین دستمزد را دولت‌ها در تمام دنیا به این جور دانشمندان میدن. و اینا بلعبهای زمانن دیگه، مگر ما کم داریم دانشمندانی که خودشون رو فروختن به قدرت‌های باطل؟ مگر کم داریم دانشمندانی که دچار انحطاط اخلاقی شدن، انحطاط معنوی شدن؟ پیام این آیه شریفه اینه، ام از این که شخص به نام بلعم باشه یا آدم دیگه باشه با این خصوصیات،
هر کسی که باشه بالاخره فنسلخ منو از اون آیات. بسیار خوب، تشکر میکنیم. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. عزیزان شنونده، افتخار داشتیم ساعتی رو در خدمت شما بودیم. انشاءالله که باز هم توفیق نصیبمون بشه در هفته های آینده هم بتونیم با برنامه دیگه‌ای به شما عزیزان خدمت کنیم. به اتفاق استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا.
چقدر منتظرم من، خدا کند که بیایی، نشست پشت درم من، خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن پرند خسته، هنوز خسته درم من، خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن پرند خسته، هنوز خسته درم من، خدا کند که بیایی. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا همیشه در سفری تو، بهار و برگ و بری تو، درخت بی ثمرم من، خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن پرند خسته، هنوز خسته درم من، خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن پرند خسته، هنوز خسته درم من، خدا کند که بیایی.